بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. در استعمال لفظ مشترک در معنای در اکثر از معنای واحد، آنچه که صاحب کفایه مدعاشون بود منع بود، دلیلش هم عقل ایشون گفتن. عقل میگوید نمیتوان لفظ را که مستهلک در معناست بعد از فنای در معنا دال بر معنای دیگر دانست. یک سرمایه داشتید، سرمایه رو هزینه کردید، دیگه سرمایه ای ندارید برای هزینه حضور معنای دیگر در ذهن مخاطب. استدلال های صاحب معالم و مرحوم قمی رو هم رد کرد ایشون. فرمود نه معنا به شرط شیء است، یعنی مقید به وحده هست، نه استعمال به شرط شیء است که فی حال الوحده باشد. یعنی نه قبول دارم که موضوع له مقید به قید وحده است و نه قبول دارم که استعمال در حال وحدت معناست، که این دو مبنای مرحوم صاحب معالم و مرحوم قمی بود. فرمود استدلالی هم که آوردن که استعمال لفظ در اکثر از معنا ظاهر روایات است که وفی بطنهی الى سبعین بطن. فرمود سبعین بطن معنا نیست، بلکه معنا ینطبق على سبعت یا سبعین تأویل. هر دو نوعش هست، هم سبعه دارد هم سبعین دارد. البته در اونجام که سبع است، عدد سبع از اعدادی است که یدل علی کثیر، تهافت چندانی ندارد، کما اینکه سبعین هم نه منظور این است که واقعا سبعین، یعنی عدد بعد از 69، یعنی زیاد. میگه هزار بار اومدم در مغازه نون بگیرم شلوغه، رفتم تو خونه و برگشتم. کدوم هزار؟ اینا تو لغت فارسی ما هم یعنی نمیخواد بگه واقعا عدد بعد از 999، میخواد بگه زیاد اومدم. میگه صد بار اومدم در خونه‌ات نبودی. واقعا صد بار اومده؟ نه، یعنی متعدد اومدم نبودی. لذا سبع و سبع این رو زیاد خط کشی نکنید از نظر عدد، یعنی متعدد. بله؟ یعنی چه؟ بله. ولذا وفی بطنهی بطنون الى سبعین بطون، یعنی به هر صورت این لفظ مدالیل زیادی دارد. مرحوم آخون فرمود اینا مدالیل و معانی و موضوع له نیستند، اینا لوازم. خب این بحث مرحوم آخون تمام. ببینیم دیگران چی میگن. مرحوم نائینی در اجود التقریرات، ایشون تقریبا مدعای مرحوم آخوند خراسانی رو پذیرفته و میگه عقلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممنوع است. عقلا وقتی میگن که چطور ممنوعه، ایشون میگه به خاطر این که این استعمال واحد بتونه دو تا لحاظ رو با یک استعمال در نظر بگیره، این نمی شود. وقتی میگه که جعنی به عینن، رفته تو فضای طلا و نقره و نقدین و این حرفا، این دیگه ربطی ندارد به چشم و چشمه، هیچ ربطی نه. چه ربطی داره؟ شما رفتی تو لحاظ نقد و نقدین و طلا و این وادی ها، کنار کله پاچه فروشی فرهانی توقف کرد، به بچهش گفت به عینن، برو یه چشم بر من بخه. نه طلا فروشی اینجا هست و نه تو خیابون بلوار امین چشمه ای در کار هست و کنار کله فروشی فراهانی و دهنش هم آب افتاده و یه لحاظه، دو تا لحاظ نیست. خب هم نمیگه مثلا میگه شما وقتی میگه که این کوسه است، یعنی ریش نمیتونه داشته باشه. نمیتونی بگی که کوسه است، یعنی کوسه است ریشم داره. نه عقلنشو میگم، عقلنشو میگم، اجتماع دو معنای متخالف چطور با یک لحاظ ممکن میشود؟ چطور با یک لحاظ وقتی این لفظ بنا شد که سمت و سوی شما را به سوی کله پاچه ببره، یخ و دروازه است که بگی که نه من طلا تو پاساژ حجتم منظورم بود بری طلا بخری. آخه صبح زوده، شیش صبح، قرینه میخواد دیگه، الفاظ مشترک قرینه میخواد دیگه. با اون قرینه متعینه حال و هوای تو معطوف شد به کله فروشی فراهانی. آخه این چه ربطی داره به؟ نمیتونی تو یه معنای مخالف با این معنا را تو وادیش بری. اصلا مسیر فکر تو، مسیر ذهن تو، مسیر لحاظ تو رفت تو یه وادی دیگه. چی لفظ معنا؟ فانیه. بله حالا بله، اون که اونجا تو هم وادی رفت. آخه اینم که ما میگیم توی وادی میفتی، یعنی این لفظ خودش رو فدای این مسیر ذهنی تو قرار داد. منظور اینه، این لفظ مثل مواد منفجره ها، این مواد منفجره که تو جرق زدی منفجر شد، کارش پرتاب این گلوله بود، خلاص شد دیگه، مسیر گلوله رو مشخص کرد. این مسیر گلوله یعنی همون لحاظ. حالا چطور میخوای مسیر یه لحاظ یه مسیر دیگه بشه؟ با کدوم مواد منفجر؟ خلاص شد، شاسی رو زد، خورد پشت این گلوله، منفجر شد. مواد منفجره این فشنگ رو در یه مسیر خاص قرار داد، یعنی در زاویه 45 قرار داد. حالا میخوای بری زاویه 50، با کدوم مواد منفجره؟ نمیشه. حالا بذارید من هنوز، حالا تازه اول کار دیگه. مرحوم ناینی هم همینو میگه، میگه شما یه لحاظ داری، این لحاظ تو رو به یه ملحوظی رسونده، لاحظت هم در این لفظی بوده که خرجش کرده، رفت، مواد منفجره بود، خلاص شد. آقا دنبال چی میگردی؟ حالا این پوکه فشنگ رو هی ورده با چکش بزن پشتش. بی خود داری خودت رو خسته میکنی. این پوکه ای که داری میزنی پشتش، این نه مواد منفجره داره نه فشنگ داره، خلاص شد، زدی و مسیر انتخاب شد و گلولم در زاویه 45 رفت. حالا اصلا پوکه رو بده به بچه بپره بالا، پر چکش بزنه توش، زود پزه بزنه توش، خلاص شد دیگه. مرحوم ناینی میفرماد این استعمال واحد تو لاحظ و ملحوظی داشت، خلاص شد. دنبال چی میگردی تو؟ عقلن چیزی نمونده که پرتاب کنه، نه گلوله ای مونده، نه مواد منفجره ای مونده، توهی از لحاظه، یه لحاظ، یه مسیر. این نظر مرحوم ناینیست. حالا مقرر این بحث اصول مرحوم ناینی در اجود در یه زاویه از بحث مخالفت خودشو با مرحوم ناینی اعلام میکنه، اما بعد میگه نتیجه یک چیزه، یعنی مسیر استدلال رو ایشون به هم میزنه. مشاهده بکنید، جالبه، خیلی هم مختصر گفته ها، یعنی توش 6-7 سطر تو اجود نظر مرحوم ناینی رو مقرر محترم مطرح کرده. ملاحظه بکنید، الامر الصابه جلد 1 اجود صفحه 51، الامر الصابه الحق امتناع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد على نحو الاستقلال. خیلی خوبه که از همین مباحثات و مطالعات که میکنید عبارات رو دقت کنید. بعضیا از بزرگانم شدن ها، اما عبارت غلط میکنن، بده، زشته. نمیگیم معنا رو نمیفهمن ها، اینطور نیست، معنا رو نفهمید که اصلا مجتهد نمیشه، بابا فقیهه. یه مقدار زشته برای کسی که همزه وصل رو قطع بخونه، قطع وصل بخونه، عبارت رو پایین و بالا، بعدم میدیم معنا رو درست کرده ها، روایت رو اعرابش ها غلط میخونه، معنا و دلالت رو فهمیده و درست هم استدلال میکنه، اما عبارت رو غلط میخونه. و وقت وای به وقتی که انسان با این عمامه و این لباس مواجه بشه با آدم های مریض، آبرو آدم رو میبرن. یعنی یه وقت میبینی تو یه جمعی که یه روایت خوندی، از پا منبر میگید آقا روایت رو اینجور باید خوند، دقت نمیکنه که این آقا معنا رو برداشت کرده، تسامحه. آقا بعض موقع اصلا غلط غلط لپی و لفظیه، لذا اما رعایتش خیلی خوبه. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم ایشون میگفت که این اعراب ها تو بعض از السنه و لغات مثلا مثل انگلیسی و اینها زیاد بهش اعتنا نمیشه، اما در همون زبان ها وقتی رعایت نکنی وهن برات هست. مثلا پارادوکس، خب همین پارادوکس رو پارادوکس هم میخونن، پارادوکس هم میخونن، اما وقتی که منضبط به ضوابط بخونی، اون که وارد و میشنمه میفهمه چقدر قشنگ این تلفظ کرد. تلفظ ها رو الامر و صابع الحق امتناع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد علا نحو الاستقلال. حالا اگه گفتی علا نحو الاستقلال، غلط که نخوندی که، اما بالاخره رعایت همزه وصل و قطع و اینها رو باید داشته باشید. به حیث و یکون الاطلاق و به حیث و یکون الاطلاق الواحد استعمالین حکمن بل حقیقتن و ان کان ذات المستعمله واحدتن فان الاستعمال کما عرفت سابقاً لیس الا ایجاد المعنا فی الخارج و القاؤه فی العین و الملحوظ اولا و بالذات هو المعنا و اللفظ ملحوظ بتبعه فلازم الاستعمال فی المعنیین تعلق لحاظ الاستعمالی فی آن واحد به معنیین و لازمه الجمع بین لحاظین فی آن واحد و هو ممتنع اون عقلا. این یعنی همون حرف مرحوم آخر، منتها این مثل اون عبارت استقدوسن بعد استقدوساته، این دیگه عجوده، دیگه اون کفایه است، این عجوده. عجود مشهوره به اینجور عبارات آوردند. این نکیر و منکره گفتن به اون من رب مثال زدن، این واقعیت نداره. گفت که استقدوس بعد استقدوسات من بعد استقدوسات اخر، یا نکیر و منکر به هم نگاه چون بودن چی میگه دین؟ گفت ولش کن این زندم که بود ما حرفاشو نمیفهمید. حالا بابا خب راحتش کنید، آخه این چه نوع مثلا، حالا دیگه اینجوره دیگه، بعضیش هم مربوط به اون زمان و مکاتبات زمان، سلیقه های زمان. شما ناسخ و تواریخ رو کسی دیده؟ ناسخ و تواریخ رو، این ناسخ و تواریخ وقتی بخونی یه چیز عجیبی، یه وقت فروغ ابدیت بخونی، یه وقت ناسخ و تواریخ، هر دو هم فارسی، اما بینهما بونان بعید، نمیدونی این لسان الملک تو این ناسخ و تواریخ چطوری فارسی میگه. این برای همین دائره المعارف من بعض موقع روایاتی که در بهار بود میخواستم زحمت ترجمه بشنیدم، چون روایات همشو معنا کردم دیگه. خب شما حجم روایات خیلی زیاده تو دائره المعارف، خیلی زیاده. خب من برای ترجمه، میدونید ترجمه خیلی سخته، باید خیلی روش کار کنم. بعض مواقع میرفتم سراغ ترجمه های آماده بهار، مثلا اسب و قاطر رو تو ترجمه فارسی تو روایات نوشته بود پاکش. اصلا عقل دیار بشری میتونه بفهمه که پاکش یعنی اسب، اسب یعنی پاکش، فرس یعنی پاکش، فرس رو معنا کرده بود پاکش، یعنی سوار اسب شد نوشته بود که سوار بر پاکش شد. اینجور بوده دیگه، این در اون هر زمانی یه جوری بوده. ما مثلا الان زبان فارسیمون انگلیسی توش خیلی هست، فرانسوی هست، عربی هست، همه چیز یک شلم شوربای شده و حالا اومدن میگن که باید فارسی حرف بزنید. تو فارسی انتخاباشون هم خیلی خنده داره، یعنی بعضی ما یه چیزایی باید بگی که اصلا هیچ کس نمیفهمه این یعنی چه، بعضی موقعا واقعا واژه گیر نمیاد. رسیده بودن خدمت مرحوم ارباب که شاگرد جهانگیر خان در فلسفه بوده در اصفهان، گفته بودن آیه عده‌ای اومدن میگن که نماز رو برای چی عربی بخون و فارسیش کن، نماز فارسی کن. هر جا پیش هر عالمی رفتن اینا قانع نشدن. حاج آقا رحیم ارباب فرموده بود که خب میدونید که اینا از اساتید بزرگ، اینا اساتید مثل مرحوم آیت الله بروجردی بودن، اینا مرحوم آقای بروجردی اصفهان درس خونده پیش همینا، ملبس هم نبوده کلاهی بوده، چون مرحوم جهانگیر خانم کلاهی بوده عمامه نگذاشته بوده، ولی شاگرداشون آیت الله بروجردی شده. ایشون گفته بودن که بگید اینا بیان من ببینم حرفشون چیه. یه گروه از این جوانای خلاصه متجدد گفتن آقا ما فارس هستیم، برای چی نماز عربی بخونیم؟ ایشون گفته بود که اتفاقا منم یه موقعی این به ذهنم رسیده، اما من به یه مشکلی برخورد کردم. گفته بودن چیه مشکل؟ فرموده بود مثلا از همون اول میخوای بگی الله اکبر، گفته بود بله. خب الله معناش چی میشه؟ حتی اینا بالا رفته بودن پایین میکنه الله، چون المستجمع لجمیع صفات دیگه، بله المستجمع لجمیع صفات، خب اینم که عربیه. گفته بودن که الله اکبر یعنی تمام صفات بزرگ است. ایشون خندیده بود گفته بود واقعا الله اکبر یعنی تمام صفات بزرگه، تمام صفات جلاله بزرگه. تو بسم الله الرحمن الرحیم هم گفته بود الله رو معنا کنید. گفته بودن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام صفات جمیع صفات که رحمان و فرموده بودن رحمان و رحیم هم معنا کنید. بیچاره شده بودن اینا. یه دو سه تا سوال گفته بودن آقا جوابمون رو گرفتیم. واقعا بعض مواقع تو واژه ها و تو ترجمه ها نمیشه آدم درستم قضاوت بکنه، زمانهای مختلف. حالا به هر صورت شما سلیقه ها و اون ادبیات افراد در ترجمه مختلفه دیگه. شما الان معتمد آقای مرحوم آیت الله عظما فاضل رو که خارج اصول امامه، معتمد الاصول تو همین نرم افزار اصول هم هست، اینا ببینید تهذیب الاصول آی سبحانی رو ببینید. دو تا ماست، دو شکله، دو سیاقه، دو سبک. حالا اینجا مرحوم ناینی و این بالاخره تقریری که مرحوم آیت الله خویی نوشتند از مرحوم ناینی، میبینی الفاظ خیلی الفاظ سنگینه، ولی همون دو صفحه مطلب مرحوم آخوند خراسان است. خب این بله حالا گذشتیم از اون حرفا، حرفا آیه ناینی را خارج نکنه ذهن افراد. مدعای آخوند رو قبول داره، میگه هر لفظی دلالتش بر معنا یه لحاظ دارد و وقتی دوتا معنا میگوی دوتا لحاظ میخواد، دوتا لحاظ دوتا لفظ میخواد، اینجا یه لفظ داره، همونه. میگه مبنا همونه، مبنا هم. خب بعد میفرماد که ولا فرق فی ما ذکرنا بین الاستعمار فی المعنیین الحقیقیتین حقیقیین اول مجازیین او معنا مجازیین و حقیقیین، که همون بحث مرحوم صاحب معالم رو رد میکنه. ولا بین المفرد و غیره ولا بین النفی و الاثبات، داره همون چهار تا قول دیگه بود، این چهار تا قول رو داره سه تاشو رد میکنه. لأن الملاکه فی المنع هو لزوم المحال و هو فی الجمیع موجود، یعنی در تمام این اقوال که اینا گفتن با تمام این مبانی اینا استعمال لفظ در اکثر از معنا دو تا لحاظ میخواد، ما یه لحاظ بیشتر نداریم، پس عقلا محاله. نه، اذا کان المستعمل فی مجموع المعنیین او الجامع بینهما لکان جایز. میگه نه، یه وقت شما معنا را و موضوع له را یک معنای جامعی که شامل دوتاش بشه میگیری، مثل انسان، انسان رو تو یه معنایی براش کردی، حیوان و ناطق، که یصدق علی اکثر من فرد و مصداق، یه کار اینجوری میکنی. اون رو باید ببینیم آیا الفاظ مشترک تو این وادی افتاده همچی چیزی که ما یه لفظ مشترکی داشته باشیم که این یک معنای کلی موضوع لهش باشد و یستق علی معان و افراد، او وقت امکان داره بیفتی تو وادی اشتراک معنوی، دیگه این اشتراک لفظی نیست. این حرف مرحوم ناینیست در جلد یک صفحه 51 و 52. حالا در همین جا مرحوم آیت الله خویی یک عقولو دارن و این که استعمال ممکن نیست اینجور و نمیشه. در دو معنا ایشون میگن که این رو از کجا میگید؟ ما ممکنه که از همون اول لفظ رو بگیم دارای این دو معناست، و وقتی هم لفظ رو میگیم بگیم هر دو منظورمونه. از باب مثال، مثلا بگید من هر وقت گفتم مثلا الباب فلقر، یعنی هم طهارت هم نجاست، یعنی هم حیض هم پاکی، یعنی میخوام هر دوشو بحث بکنم، این چه اشکالی داره؟ بگم الباب فلقر و قر هم طهارت هم آلودگی، هر دو منظورم باشه. البته مرحوم آیت الله خویی ابتداعاً اینو میفرماد، اما بعد میفرماد در مقام بیان کلی بله، اما این که شما بتونی یکیش رو لحاظ بکنی نه دیگری را، اونجا دوچار چالش میشی و باید بگیم که یک لحاظ بیشتر نمیتونی بکنی و تقریبا یک نوع اضراب از اشکالشون میکنن. حالا این باشه دیگه، انشاءالله فردا خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.